رادیو فرداست
و ساعت 7:30 بامداد در ایران. ما بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم با خلاصه خبرها. کیان معنوی اینجاست برای ما خبرهای بیشتری از بخش اول خواهد گفت.
با درودی دوباره. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز مذاکرات کارشناسی خود را به مدت 1 هفته در نیویورک آغاز میکنند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه اردکان یزد دیدار می‌کنند. سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 نفر اعلام کرد. مقام‌های محلی در ابتدا شمار تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 نفر ذکر کرده بودند. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، در پی حمله شماری از هواداران روسیه به مقر فرماندهی پلیس در شهر اودسا، پلیس حدود 70 تن از کسانی را که روز جمعه گذشته بازداشت شده بودند آزاد کرد. برپایی همایش در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روبرو شد. به گفته مخالفان در سوریه، شورشیان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر حمص را ترک کنند. روز یکشنبه احمد عمر مائتیق روز یکشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لیبی در پارلمان آن کشور سوگند یاد کرد. جلسه روز یکشنبه پارلمان لیبی با تنش همراه بود و شماری از نمایندگان سکولار با غیرقانونی خواندن روند رأی‌گیری جلسه را ترک کردند. و به گفته مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست ایلام، 2 اسپانیایی به اتهام قاچاق سوسمار در این منطقه دستگیر شد.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. قاچاق سوسمار به هر حال خبر جالبی بود، ممنون. اما در بخش دوم صبحانه با خبرسازندگان فیلم من روحانی هستم، فیلمی علیه حسن روحانی وجود خارجی ندارن، این رو رسانه‌ها در ایران میگن. در گزارشی به هویت سازندگان این فیلم جنجالی میپردازیم. جدال بر سر توافق هسته‌ای ژنو در ایران همچنان ادامه دارد. کارت سهمیه جایگزین یارانه نقدی می شود و موانع ارائه خدمات پزشکی به فرزندان زندانیان. در بخش دوم بررسی مطبوعات امروز هم مفصل از این تیترها براتون میگیم. در بخش فرهنگ و هنر از چند نمایشگاه و تئاتر براتون خبر داریم. و اما 9 صبح امروز در شهر گرگان پیکر محمد رضا لطفی نوازنده تار تشییع میشه. در بخش موسیقی امروز از محمد رضا لطفی میشنویم و البته در 65مین مسابقه گراموفون هم یه ترانه قدیمی براتون داریم و حتما اگر فرصتی شد پیامک های شما رو هم از دست نخواهیم داد. و اما گزارش اول این بخش، احتمالاً در مورد مستند من روحانی هستم یه چیزایی شنیدین. مستندی که توی روزهای گذشته یه جنجال خبری به پا کرد، مستند علیه حسن روحانی که اتفاقاً توی تیتراژ فیلم همه سازندگانش زن معرفی شدن. رسانه‌ها و به خصوص روزنامه شرق رفتن دنبال اینکه با سازندگان این فیلم مصاحبه کنن، اما به یه نتیجه دیگه رسیدن. هیچ جای دیگه ای اسم سازندگان فیلم ثبت نشده و ردی هم از سازندگان وجود نداره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
معصومه نبوی، این نامی است که در عنوانبندی مستند خبرساز این روزهای ایران من روحانی هستم به عنوان کارگردان دیده می شود. فردی که از او در چند روز اخیر گفتگوهایی در چند خبرگزاری از جمله نسیم و مهر منتشر شده و صفحاتی نیز منصوب به او در چند شبکه اجتماعی از جمله گوگل پلاس و فیسبوک وجود دارد. با این همه روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خود میگوید هر چه کرده نتوانسته به چنین شخصی دسترسی پیدا کند. این روزنامه نوشته خبرنگارش به محلهای مختلفی از جمله دفتر گروه چند رسانه‌ای شفق که به عنوان تهیه کننده این مستند نام برده شده مراجعه کرده، اما نتوانسته اطلاعاتی از سازنده فیلم من روحانی هستم به دست آورد. به نوشته روزنامه شرق، انتشار مصاحبه با خانم نبوی در خبرگزاری مهر هم به صورت ویژه و خارج از مجرای رسمی خبرنگاران عادی این خبرگزاری انجام شده است. همچنین گفته شده وزارت ارشاد و مرکز گسترش سینمای مستند نیز از وجود مستندسازی به نام معصومه نبوی ابراز بی‌اطلاعی کردند. این موضوع ابهام‌های قبلی درباره هویت سازندگان این مستند و مرکز یا مراکز مورد حمایت آن را بیشتر کرده است. من روحانی هستم مستندی سیاسی است که در آن به نقش رئیس جمهوری فعلی ایران در چند اتفاق مهم سه دهه گذشته جمهوری اسلامی از جمله ماجرای مکفارلین و مذاکرات هسته‌ای سعدآباد پرداخته می شود.
پس از نشستن معلوم می شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی است.
روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت
است و سپاه پاسداران که ما می‌بینیم هر دو دقیقاً.
تهیه کننده فیلم من روحانی هستم مرکز چند رسانه‌ای شفق عنوان شده و در عنوان بندی آن نام زنان مختلفی به عنوان تیم تولید کننده دیده می‌شود، اما تاکنون تصاویری از این افراد به ویژه معصومه نبوی کارگردان آن منتشر نشده است. گزارش روز دوشنبه روزنامه شرق هم بر ابهام‌ها پیرامون سازندگان این فیلم افزوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سازندگان این فیلم را نزدیک به جریان‌های اصولگرا به ویژه جبهه پایداری می‌داند.
کاملا مشخص هستش که کسانی که فیلم رو تهیه کردن و به خصوص در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اینترنتی دارن اون رو تکثیرش میکنن، همسو هستن با به نوعی جبهه پایداری یا جریان راست افراطی و البته بخشی که حامیان سعید جلیلی هستن. و خب این جریان شاید مهمترین جریانی هست که در حال حاضر شمشیر رو از رو بسته برای دولت روحانی، نسبتی برقرار نمیکنه با تعامل تهران با غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای، منتقد جدی گفتگوهای جمهوری اسلامی با پنج به علاوه یک هستش و چنان که در این فیلم هم مشخص هست یک تصویر متناقضی از آقای روحانی ارائه میشه که همزمان با اینکه در برخی وجوه ایشون رو یک رادیکال و نه یک اصلاح طلب معرفی کنه که به نوعی بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی رو از ایشون مایوس کنه به ویژه بخش های اصلاح طلب رو، همزمان ولی انتقادهایی داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم دال بر اینکه روحانی مثلا سو هست با غرب یا مطابق اراده و میل اونها رفتار میکنه و این خب کاملا برمیخیزه از همون رویکرد راست افراطی و حامیان جبهه پایداری که یک چنین موازی در کارنامه اونها دور از سابقه نیست.
انتشار گسترده مستند من روحانی هستم در هفته های اخیر با واکنش های گوناگونی در میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس آن را اثری خلاف واقع و دروغ به تاریخ خوانده و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز با مغرضانه توصیف کردن این مستند خواستار پیگیری قضایی سازندگانش شده است.
همیشه دیدیم معمولا دف رو دستشون میگیرن و میزنن و چه صدای خوبی هم داره، اما این بار روش نقاشی کشیدن. دف از قدیمی ترین سازهای موسیقی ایرانی و ساز اصلی در سماع صوفیانه، اما در نمایشگاهی با عنوان نیمی دف و نیمی بوم، نیمی من و نیمی او، دف با عنوان بوم نقاشی به کار برده شده. درباره این نمایشگاه فرج سرکوهی برای ما بیشتر خواهد گفت. آقای سرکوهی،
نمایشگاه نیمی دف و نیمی بوم، نیمی من و نیمی او، نقاشی خطهای آقای جوادی نسب هست که در گالری پنجره برگزار شده. این نمایشگاه 30 اثر نقاشی خط هستش که همونطور که شما گفتید به جای بوم معمول نقاشی این روی دف به اصطلاح خلق شدن. اما توجه بکنیم که این دفها همون دفهای معمولی نیستن که ما میبینیم، بلکه شکل اونا رو هم این هنرمند تغییر داده و در حال چیزی درست کرده که خودش بهش میگه بوم دف، یعنی ترکیبی از بوم و دف. البته در بروشور نمایشگاه نوشته شده که بنابراین این تلفیق از خوشنویسی و موسیقی، که البته این غلط هست چون که این در موسیقی در کار نیست، در واقع از اون به اصطلاح دف استفاده شده. دف رو وقتی نزنن خودش موسیقی نیست، فقط یک ابزار هست. به هر حال این نمایشگاه تا 19 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
خب بریم سراغ یه نمایشگاه دیگه آقای سرکوهی، نمایشگاه باغ ایرانی در گالری گلستان. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه یک نمایشگاه خاص است، یعنی نقاشی یا عکاسی و غیره نیست، بلکه نمایشگاهی است از زیور آرایه‌ها، اما زیور آرایه‌ای که حالت هنری دارن. می‌دونیم که در گذشته از در همه تمدن‌ها، هم تمدن یونان، تمدن قدیمی ایران، مصر و همه تمدن‌های قدیمی، و زیورآلاتی که به کار برده می‌برند انسان‌ها، به خصوص خانم‌ها و همچنین گاهی مردها، اینها در واقع بهترینشون، یعنی فاخرترین اینها، آثار هنری هم بودن، یعنی صنعتگری بود، ترکیبی از هنر و صنعتگری بودن، یعنی در هم زیبا بودن، هم کاربرد بسیار داشتن که استفاده می شدن. این نمایشگاه چون این نمایشگاهی هستش، نمایشگاهی است که آثار تکتب فاضل و بهرام دشتی نژاد ارائه شده در گالری گلستان، که 120 قطعه هست از نقره که با رگه های طلا و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هم تزیین شدند، و تمامی برش های روی این نقره و سنگ ها به صورت دستی با اره‌مویی انجام شده، کار بسیار دشواری است و مهارت بالایی میخواد. طرح‌های گوناگونی رو از تمدن ایرانی گرفتن، یعنی از در واقع فرهنگ ایرانی گرفتن، ماه، رویاها، لاله‌ها، صورت‌ها، مرغ هزار آواز، سازها و نقوش شکسته غالی‌ها و همچنین مرغ پنجره، نقش‌های آلی‌قاپو، فرم‌های محراب و دیگر فرم‌ها، با این فرم‌هایی که از تمدن گذشته گرفتن زیورآلات ساختن که میتونه بسیار زیبا باشه، و این نمایشگاه هم همچنان ادامه داره تا 17 اردیبهشت ماه.
خب به تئاتر بپردازیم آقای سرکوهی، درباره دو نمایش برای کلاه آهنی‌ها و قصه ظهر جمعه چه اطلاعاتی دارین از این دو نمایش؟
برای کلاه آهنی‌ها یک نمایش فانتزی کمیک هستش و پژمان عبدی نوشته و کارگردانی میکنه در تماشاخانه استاد مشایخی مرکز آفرینش‌های هنری تئاتر به زمان این نمایشگاه به روی صحنه میره. داستان چند سرباز هست که از دو جبهه مختلف هستن که در یک گودالی گیر کردن، یعنی البته سربازا لزوما عراقی یا ایرانی نیستن، بلافاصله این به ذهن میاد، کلا سربازی از دو تا کشور گوناگون به طور انتزاعی که حالا در یک گودال افتادن و اون دشمنی‌ها یواش یواش باید به دوستی تبدیل بشه چون چاره‌ای جز این نیست. و قصه ظهر جمعه رو محمد مصابات نوشته و کارگردانی کرده. این در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. داستان در اوایل دهه 70 میگذره. خانواده پر جمعیت هستن در یک خانه کهنه و قدیمی.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
جدال بر سر توافق هسته‌ای ژنو در ایران همچنان ادامه دارد. کارت سهمیه جایگزین یارانه نقدی می شود و موانع ارائه خدمات پزشکی به فرزندان زندانیان. در مورد این تیترها و بیشتر از اینها مفصل با شهرام رفیع‌زاده همکارم در این بخش صحبت می کنیم در روزنامه امروز. شهرام، ماجرای توافق هسته‌ای ژنو و منتقدانی که در ایران داره این روزها خبرساز بوده، امروز چه روزنامه‌هایی با چه موضوعاتی به این ماجرا پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های آفتاب یزد، شهروند، اعتماد و جوان. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که روز گذشته مجلس شورای اسلامی هم شاهد نطق‌های تند شماری از اعضای جبهه پایداری یا نمایندگان اصولگرا علیه دولت آقای روحانی و دیپلماسی ایشون بوده، از جمله آقای مهدی کوچک‌زاده، علیرضا زاکانی و الیاس نادران، کسانی بودند که در نطق‌های خودشون به شدت به نوشته این روزنامه حمله کردن به دولت آقای روحانی. روزنامه شهروند گزارش داده که دلیل اصلی نگرانی و حملات اخیر اصولگرایان یا بخشهایی از اصولگرایان به دولت آقای روحانی، دلواپسی و کابوس اونها درباره حذف از عرصه سیاست رسمی جمهوری اسلامی هست، چرا که تندروها با آمدن دولت اعتدال موقعیت خودشون رو در خطر میبینن. روزنامه اعتماد هم پاسخ آقای روحانی در این باره رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که از دولت انتظار دارن که به روی دنیا شمشیر و خنجر بکشه، اما دولت 11 میخواد با منطق با دنیا سخن بگه. و روزنامه جوان برخلاف این روزنامه ها امروز ویژه‌نامه مفصلی منتشر کرده در نقد مذاکرات هسته‌ای، توافق هسته‌ای ژنو و دیپلماسی دولت آقای روحانی، و در اون اتهامات مختلفی هم به کشورهای پنج به علاوه یک و مقام های مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم زده.
روزنامه شرق از رونمایی طرح جدید کارت سهمیا و جایگزینی اون در سال جاری به جای یارانه نقدی خبر داده. این کارت چه ویژگی هایی داره و سرنوشت یارانه نقدی چی میشه؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که بعد از انتشار اخبار غیر رسمی درباره احتمال جایگزینی کارت انرژی با کارتی با یارانه نقدی روز گذشته، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم این خبر رو تایید کرد و اعلام کرد که دولت و شرکت‌های مربوط به این ماجرای یارانه نقدی خودشون رو آماده می‌کنن تا 6 ماه آینده جایگزین کنن کارت جدیدی به نام کارت سهمیا رو به جای یارانه نقدی که دیگه قابل برداشت نیست. پول از این کارت ها و تنها خانوارها میتونن هزینه های انرژی مصرف شده خودشون رو شامل برق و نفت و گازوئیل و بنزین و گاز رو از طریق این کارت بپردازن.
روزنامه قانون گزارشی درباره موانع ارائه خدمات پزشکی به فرزندان زندانیان منتشر کرده. فرزندان زندانیان در این مورد با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستند؟
بله، روزنامه قانون امروز رفته به سراغ یکی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که دچار مشکل شدن در زمانی که فرزندشون نیاز داشته به خدمات پزشکی. خانواده پیمان چالاکی، زندانی سیاسی که در بند 350 اوین هست، دختر ایشون در بیمارستان پزشکان حاضر نشدن به خدمات ارائه کنن و گفتن که باید رضایت پدر همراه باشه برای جراحی، اما خانواده نتونستن به زندانی یا پدر ایشون در واقع دست پیدا بکنن و این مشکل حقوقی رو که رضایت پدر شرط هست برای عمل جراحی و خدمات رسانی به فرزندان زندانیان سیاسی و زندانیان عمومی رو روزنامه قانون امروز مورد بررسی قرار داده و انتقادهایی به اون مطرح کرده.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
خب، صبحانه با خبر رو با پیامک‌های شما ادامه میدیم. دوستی نوشته، بدون اشاره به اسمشون، نوشتن آقای روحانی توی روستاها زنان با همین یارانه نقدی جهاز دختر میخرند، قسط میدند، تغییرش ندین لطفا. محسن نوشته، من بچه شهر ری هستم، اکنون جزیره قشم زندگی میکنم و اینجا هوا بس ناجوان مردانه گرمه و 45 درجه بالای صفره. دوست دیگری نوشته، پلیس راه ایران عشق جریمه به سبک اروپا رو داره، ولی جاده های ایران متاسفانه آفریقایی است و 20,000 کشته در سال داره. البته این آمار ایشونه. دوست دیگری نوشته، آقای روحانی در نمایشگاه کتاب فرمودن مردم با فرهنگ ایران نیازی به گشت ارشاد ندارن، از فردا گشت ارشاد در همین نمایشگاه علاوه بر پوشش خانم ها به نوع لباس آقایون گیر میداد و جالبتر این که به نحوه راه رفتن جوان ها هم ایراد میگرفت. به نظر میاد کلید آقای روحانی وارونه عمل میکنه. اما شنونده دیگری نوشته، با اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاد مشخص شد که دشمن اصلی مردم شخص رهبر است، با دست رئیس جمهوری را پیش میکشد و با پا به وسیله بسیج و سپاه پس میزند. این همه درویی و نفاق است. دوست دیگری نوشته، صدور گاز از ایران به اروپا، آقای زنگنه میخواد از آب آلوده ماهی بگیره. این گفته آقای زنگنه عصبانیت روسیه رو در پی داره، چون که روسیه مانع سقوط بشار اسد و مانع حمله اسرائیل به ایران شده. در پیامک دیگری دوستی نوشته، تمام مشکلات ایران به دست تعداد محدودی است، آقای جنتی و آقای آیت الله خاتمی و علم الهدا و سعید مرتضوی و سه برادر لاریجانی و پور محمدی و قاضی پیر عباسی و قاضی صلواتی. و پیامک دیگری که دوستی نوشته، میخواهم عرض کنم که 3 ماه قبل رهبر در دیدار با سران سپاه فرمودند که سپاه نباید در سیاست دخالت کند، اما کسی گوش نداد. هیچ کس حق ندارد که رهبر را مقصر مشکلات کشور بداند. این بود پیامک های شما، اما این فرصت رو داریم که علاوه بر این، شما اگر به فیسبوک ما هم سری بزنید، پیام هایی که در فیسبوک میذارید به صورت کامنت هم در طول این برنامه بخونیم، اما اگر امروز هم نشه روزهای آینده.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
جایی برای گپ و گفتگو فیسبوک رادیو فردا با بیش از 1,000,000 عضو، حتما جای شماست. اگر اهل اینترنت هستید، اگر اهل فیسبوک هستید، سری بزنید به صفحه ما. اگر دوست داشتید این صفحه رو لایک کنید، عضو بشید. میتونید شما هم در کنار دیگر کاربران این صفحه در پای خبرهایی که از رادیو فردا منتشر میشه در صفحه فیسبوک ما نظر خودتون رو بگید و به بحث و گفتگو با دیگر کاربران این صفحه بپردازید. اما امروز 9 صبح در شهر گرگان، الان ساعت 7:50 است به وقت ایران، یعنی چیزی حدود 1:10 دیگه، پیکر محمد رضا لطفی نوازنده تار تشییع میشه. در بخش موسیقی امروز از محمد رضا لطفی میشنویم بخشایی از کارهایی که او نواخته رو خواهیم شنید و البته در 65 مسابقه گراف مافون هم یه ترانه قدیمی براتون داریم که همیشه ازتون دعوت میکنیم نظر خودتون رو در مورد نظرتون رو، علاوه بر این که نظرتون رو میتونید بگید، نام ترانه سرا یا خواننده یا آهنگساز این ترانه رو بگید و هر بار در برنامه فرداهنگ نهایتاً نام اصلی کسی که آهنگساز و خواننده و ترانه‌سرا هست رو در برنامه فرداهنگ میتونید بشنوید و دنبال کنید. بشنویم بخش موسیقی امروز رو.
سلام، فضای این روزهای موسیقی ایران تحت تأثیر درگذشت محمد رضا لطفیه، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی. این آهنگساز، نوازنده و موسیقیدان جمعه 12 اردیبهشت ماه در 67 سالگی از دنیا رفت. پیکر محمد رضا لطفی امروز در زادگاهش در شهر گرگان به خاک سپرده میشه. در بافت قدیمی این شهر در محله سبز مشهد، شورای شهر گرگان قصد داره پیرامون محل دفن این فخر شهر گرگان مرکزی فرهنگی رو با نام محمد رضا لطفی تأسیس کنه. توضیح بدم برای علاقمندان که مراسم تشییع پیکر محمد رضا لطفی امروز از ساعت 9 صبح برابر تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان برگزار میشه. روز در تهران هم جمعیت بسیاری برای خداحافظی و همراهی با پیکر بیجان محمد رضا لطفی در مرکز شهر در اطراف تالار وحدت گرد هم اومدند. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از طرف رئیس جمهوری درگذشت محمد رضا لطفی رو به همه علاقمندان این هنرمند تسلیت گفت و اون رو یک ضایعه بزرگ خوند. پیشتر دفتر رئیس جمهوری پیامی تسلیت رو منتشر کرده بود و طی این پیام یکی از ویژگی‌های لطفی رو، وفاداری فروتنانه به آرمان‌های متعالی مردم، خونده بود. خود علی جنتی هم پیشتر در پیامی تسلیت محمد رضا لطفی رو صاحب اندیشه هنرمندانه، مردمدار و دارای جسارتی ستودنی خونده بود. در مراسمی که دیروز در تهران برگزار شد، هنرمندانی چون علی اکبر شکارچی، سجاد مهربانی، هوشمند عبادی و عطا امیدوار قطعاتی را در سوگ محمد رضا لطفی اجرا کردند و به غیر از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، داریوش طلایی، نوازنده مطرح تار، محمود دولت آبادی، چهره برجسته ادب فارسی و حسین علیزاده، هنرمند به نام موسیقی و یار دیرین محمد رضا لطفی سخنرانی کردند گفته شده حسین علیزاده وقتی حرف میزد به شدت عشق میریخت. او از دوستیش با محمد رضا لطفی گفته که از نوجوانی و در یک جشن تولد شروع شده بود و با اشاره به پیکر بیجان محمد رضا لطفی گفته دیدن چنین صحنه‌ای سخته. رضا لطفی رو بیماری سرطان از پا در آورد، اون هم در مدتی کوتاه. لطفی تا آخرین ماهای زندگیش فعال بود و همین زمستون در شهرهای اروپایی تور اجراهاش رو برگزار میکرد و قصد داشت بهار امسال در آمریکای شمالی و در چندین شهر به روی صحنه بره. اما دردی که از بهار گذشته در اجراهاش در ایران به سراغش اومده بود دوباره گریبانش رو گرفت و او رو در میانه راه متوقف کرد. او به ایران برگشت، نوروز امسال در تهران در بیمارستان بستری بود و نهایتاً جمعه‌ای که گذشت از دنیا رفت. محمد رضا لطفی نوازنده متبحر سازهای تار و ستار بود، پژوهنده کوشا در موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران. آثار برجسته ساخته او باقی مونده و شاگردان بسیاری را تربیت کرده، اما شاید بزرگترین میراثش برای موسیقی ایران کانون چاوش بود. او از مؤسسین و سرپرست این کانون بود که در میانه های دهه 50 خورشیدی شکل گرفت. محمد رضا لطفی در این کانون در کنار هنرمندان برجسته چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر شکارچی، محمد رضا شجریان و خیلی های دیگه آثاری ماندگار رو خلق کردند. آثاری که تحت تأثیر حال و هوای اون روزهای ایران و تحولات اجتماعی سیاسی زمان انقلاب سال 57 و پیامدهای این واقعه بود. برای همین خیلی ها لطفی رو از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ معاصر موسیقی ایرانی میشناسند. در آخر با هم به قطعه قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این چماید میتونید حدس بزنید این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و یا نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید. برای این کار کافیه که جواب مورد نظرتون رو یک جوری به دست بچه های گروه موسیقی رادیو فردا برسونید. برای این کار کلی راه هست، تلفن، اسمس، ایمیل، سکایپ و پیغام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا. البته یادآوری کنم برای این کار تا پنج شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست قبل از شروع برنامه هفتگی فرداهنگ که در این برنامه اسامی برندگان مسابقه گرامافون اعلام میشه. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
این ترانه رو توی بخش رادیوییمون حتما میتونید بشنوید. بخش دوم برنامه هم به پایان رسید و البته بخش تصویریمون، با ما همراه باشید از طریق گیرنده‌های رادیویتون. خب در مورد این ترانه، اگر نام ترانه سرا یا آهنگساز یا خواننده‌اش رو میدونید میتونید به بچهای فرداهنگ رادیو فردا، مجله فرداهنگ ایمیل بزنید، اس ام اس بزنید و همه شماره‌ای که از ما در اختیار دارید چه پیامک یا ایمیل بفرستید میتونید در این مسابقه شرکت کنید. و اما ساعت 8:01 است در ایران، بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. در این بخش هم کلی براتون خبر و گزارش و گفتگو داریم. اگه تازه با ما همراه شدین، این مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر که به صورت زنده و مستقیم از شهر پراک میزبان شماست. در این بخش هم پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از کیان منف.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز مذاکرات کارشناسی خود را به مدت یک هفته در جهت رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک آغاز می‌کنند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته از معدن اورانیوم ساقند و کارخانه اردکان یزد دیدار می‌کنند. سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 نفر اعلام کرد. مقام‌های محلی در ابتدا شماره تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 نفر ذکر کرده بودند. در حال حاضر صدها نفر در محل این حادثه که در دهکده کوهستانی آب باریک واقع در ولایت بدخشان افغانستان روی داده همچنان ناپدید هستند. دولت افغانستان روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، در پی حمله شماری از هواداران روسیه به مقر فرماندهی پلیس در شهر اودسا، پلیس حدود 70 تن از کسانی را که روز جمعه بازداشت شده بودند از زندان آزاد کرد. حدود 2000 تن از هواداران روسیه روز یکشنبه به مقر فرماندهی پلیس در اودسا حمله کرده و با سر دادن شعار روسیه روسیه پرچم اوکراین را پایین کشیدند. وزارت کشور اوکراین در بیانیه‌ای شمار آزاد شدگان را 67 تن اعلام کرد. در ناآرامی‌های جمعه گذشته در بندر اودسا بیش از 40 تن کشته شدند. مقام‌های دولت موقت اوکراین روسیه را به دامن زدن به نارامی‌ها و سازماندهی خشونت‌ها متهم می‌کنند. احمد عمر مایتیق روز یکشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لیبی در پارلمان آن کشور سوگند یاد کرد. جلسه روز یکشنبه پارلمان لیبی با تنش همراه بود و شماری از نمایندگان سکولار با غیرقانونی خواندن روند رأی‌گیری جلسه را ترک کردند. آقای مایتیق که بازرگانی 42 ساله است و نزدیک به اسلامگرایان است، جانشین عبدالله اسانی شده که چندی پیش از سمت خود استعفا داد. و به گفته مخالفان در سوریه، شورشان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر حمص را ترک کنند. عبدالحارس الخالدی، سخنگوی شورشیان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این توافق میان نماینده شورشیان و رئیس نیروهای امنیتی در حضور سفیر ایران به دست آمده است.
ممنونم از کیان معنوی، مسئول اتاق خبر. خبرها رو شنیدیم، اما بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. رئیس مجلس ایران روز یک شنبه اعلام کرد کشور در شرایط عادی قرار ندارد و منتقدان باید وضعیت حساس کنونی کشور را در نظر بگیرند. علی لاریجانی همچنین از وضعیت مدیریت در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و دولت پیشین را متهم کرد که با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی تورم 40% را برای مردم به ارمغان آورده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه از حساس بودن و عادی نبودن شرایط کشور گفت. علی لاریجانی با تاکید بر اینکه وضعیت حساس فعلی کشور به دلیل شرایط بین‌المللی و پیچیدگی‌های آن است گفت این وضعیت قابل حل است، اما نیاز به همت و تلاش مضاعف دارد. علی لاریجانی که روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه در حضور نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد، از مخالفان دولت حسن روحانی خواست این شرایط را در نظر بگیرند. آقای لاریجانی برای دومین بار در چند روز گذشته از دولت حسن روحانی دفاع میکند. او هفته گذشته از فیلمی به نام من روحانی هستم انتقاد بسیار شدیدی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی این بار اما در کنار حمایت از دولت 11 از وضعیت مدیریت کشور در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و گفت با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره دولت قبلی تورم 40% برای مردم به ارمغان آمد. آیا تغییر تازه‌ای به وجود آمده که رئیس مجلس حمایت خودش را از دولت نشان می‌دهد؟ علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا معتقد است این روند پیشتر هم وجود داشته اما حالا به دلایلی آهنگ سریع‌تری پیدا کرده.
لاریجانی چون به هر حال از کسایی بود که در تشکیل دولت روحانی نقش داشت و در نش وزرا و عملا روحانی سهمی از کابینه را هم به علی لاریجانی اختصاص داده بود و کسی که وزیر کشور شده خب نزدیکان علی لاریجانی هست و خب اونها در اواخر دوره احمدی نژاد نزدیک شده بودند به روحانی و هاشمی رفسنجانی و تضاد اصلیشون شده بود دولت احمدی نژاد و همچنین گرایش‌های تندرو در بین اصولگرایان و علی لاریجانی از همان مقطع خودش از منتقدین عملکرد احمدی نژاد به خصوص در حوزه اقتصادی قرار داده بود.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی لاریجانی با اشاره به دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته است در 8 سال گذشته ثروت خوبی داشتیم و منابع هم کم نبوده، اما چرا تورم 40% شد که دولت فعلی بگوید ما تلاش کردیم و این رقم را به 32% رساندیم. او از چیزی که وضع مدیریت کشور و بی برنامگی در مدیریت دولت قبل نامیده انتقاد کرده و با اشاره به اینکه بعضی ها صحبت و انتقاد کردن را چوب لای چرخ دولت گذاشتن می دانستند از دولت قبلی یاد کرد. اما در همین شرایط رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه‌اش به مخالفان دولت جدید هم انتقاد کرد. علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید
در روزهای اخیر حجم انتقادات و اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل مجلس نهم هم زیاد شده. خب احضار وزرا بیشتر شده، بحث‌ها و زمزمه‌هایی که برای استیضاح وزرا مطرح است. لاریجانی می‌خواد این وسط رو بگیره و یک خورده از آهنگ تقابل بین مجلس و دولت کم بکنه. از این راستا هستش که در پاسخ به اعتراضاتی که در مورد عملکرد اقتصادی دولت روحانی هست، بحث مشکل دوره احمدی نژاد رو برجسته کرد که در اون دوره علارغم اینکه کشور از این منابع ویژه برخوردار بود، خصوص درآمد افسانه‌ای 700 میلیارد دلاری در زمینه فروش نفت در طول 8 سال عملکرد دولت احمدی نژاد، ولی نتیجه نه تنها برای کشور نداشت بلکه اوضاع بدتر شده. لذا میگه باید اون رو در نظر بگیره و بر اون مبنا هستش که وضعیت کنونی اقتصادی رو وضعیت نسبتاً قابل دفاعی لاریجانی تعریف کرده و در اصل از نمایندگان مجلس میخواد که از حجم انتقادها و اعتراض خودشون کم بکنن و توقعاتشون هم از دولت فعلی پایین بیارن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه به مناسبت روز معلم در جمع معلمان نمونه خطاب به منتقدان دولت در زمینه سیاست خارجی گفت که کشور با تقابل نمیتواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست. طی روزهای اخیر مخالفان دولت 11 در شاخه تندروی اصولگرایان حملات خود را به دولت شدت دادند و از جمله کسانی که هواداران محمود احمدی نژاد نسبت داده شدند نشستی را به عنوان همایش دلواپسان گزار کردند که در آن از روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب انتقاد می‌کنند. قرار است دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5+1 به زودی برگزار شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر اما این فرصت رو داریم که به یک گزارش دیگه بپردازیم. همینجا بگم که تعدادی از پیامکایی که فرستادید تا این لحظه رسیده و بازم در طول برنامه تا پایان برنامه حتما میخونم. حدود یک هفته پس از برگزاری انتخابات سراسری عراق، شمارش آرا به گفته رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده در حال انجام است و حدود 10 روز طول خواهد کشید. همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
به گفته مقداد الشریفی به احتمال خیلی زیاد نتایج نهایی این انتخابات 20 تا 30 روز پس از برگزاری انتخابات عمومی اعلام می‌شود. به گفته مقداد الشریفی این شورا تنها دستگاه قانونی است که نتایج رسمی انتخابات را اعلام می‌کند. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق که هیچ گونه رسمیتی ندارد، حکایت از پیش افتادن ائتلاف دولت قانون از دیگر رقبا است. بر اساس جدیدترین آمار به دست آمده، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی تا کنون موفق به کسب 73 کرسی، ائتلاف شهروند به رهبری عمار حکیم 41 کرسی، ائتلاف هوادار مقتدا صدر 27 کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق 20 کرسی شدند. مقداد الشریفی رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق روز یکشنبه گفت بر اساس اطلاعات کارت‌های الکترونیکی رأی‌گیری 74% واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. مقداد الشریفی در کنفرانسی مطبوعاتی در ساختمان این شورا گفت شکایت‌هایی که در مورد برگزاری انتخابات به این نهاد شده است پس از دستبندی در کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شوند. پس از برگزاری انتخابات سراسری در عراق، در کنار گمانه‌زنی‌ها بر سر ترکیب احتمالی دولت آینده، اکنون در این کشور این پرسش مورد بحث است که چه کسی جایگزین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق می‌شود. خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانجاه نوشت نجم الدین کریم استاندار کرکوک بیشترین شانس را برای تصدی پست ریاست جمهوری دارد. دوره ریاست جمهوری جلال طالبانی به زودی به پایان میرسد. کردها در حالی بر حق خود بر پست ریاست جمهوری پافشاری میکنند که به گزارش خبرگزاری فارس نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید اگر مسعود بارزانی به حفظ یک پارچگی خاک عراق پایبند و موافق تقسیم ثروت و منافع عراق به شیوه مشترک باشد، حاضر است بار دیگر همپیمان وی در دولت آینده عراق باشد. در این میان علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نوری المالکی خبر سفر محرمانه نخست وزیر عراق به ایران که گفته می شود روزنامه الحیات عربستان سعودی آن را منتشر کرده است را تکذیب کرد. روزنامه الحیات عربستان خبر داده بود که نوری المالکی به طور محرمانه به ایران سفر کرده است و ابراهیم الجعفری و خزیر الخزایی نیز وی را همراهی کرده اند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در اجرای بندهایی از توافق هفتگانه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازرسان آژانس قرار است امروز دوشنبه از معدن اورانیوم ساغند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد بازدید کنند. همزمان از روز دوشنبه یعنی امروز نشست‌های کارشناسی ایران و 5+1 برای تدوین پیشنویس توافق جامع در نیویورک برگزار می‌شود. آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند، اجرای 7 ماده این توافق تا زمان برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 به پایان خواهد رسید، اقدامی که می‌تواند به اعتمادسازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کمک کند. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین باره.
مناقشه هسته‌ای ایران با جامعه بین المللی و گفتگو بر سر آن در دو خط موازی طی می شود که در مواردی با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند. ایران از یک سو با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5+1 مذاکره می کند. این مذاکرات کم کم به مرحله تدوین توافق نهایی جامع نزدیک می شود. و دور بعدی این مذاکرات قرار است 23 اردیبهشت ماه در وین از سر گرفته شود. به موازات این مذاکرات، گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی چند سالی است که ادامه دارد. در مقاطعی مانند 2 گذشته این گفتگوها اگرچه که در فواصل زمانی کوتاهی انجام می شد، اما به نتیجه مشخصی نمی رسید. اما چند ماهی است که ایران و آژانس به توافقهای دست می یابند و در راستای آن اقدام می کنند. توافق اول توافقی 6 بود که در پاییز گذشته در سفر یوکی آمانو به ایران به دست آمد. 6 طبق توافق اجرا شد و در پایان دوره 3 توافقی دیگر که این بار 7 بود به دست آمد. بر مبنای مواد این توافقها ایران اقداماتی را انجام می دهد تا درباره ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش شفاف سازی کند. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، روز یکشنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر راهی ایران شدند تا مراحل اجرای 7 توافق دوم در طول این هفته نهایی شود. قرار است این بازرسان از معدن ساغند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند و همچنین بنابر گزارش‌ها گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری که یکی دیگر از موارد مهم توافق دوم قلمداد می‌شد نیز به آژانس ارائه شده است. در صورت تایید تکمیل 7 توافق دوم، ایران آژانس باید برای دستیابی به توافق درباره سایر سوالات آژانس گفتگو کنند. سوالاتی که برخی تحلیلگران معتقدند گرفتن جواب از ایران درباره همه آنها ممکن نیست. در این باره رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز که پیشتر مشاور ارشد دولت باراک اوباما در زمینه هسته‌ای بوده است، به رادیو فردا میگوید
موضع ایران این است که سلاح هسته‌ای در اسلام حرام است و این کشور هیچگاه برای دستیابی به سلاح تلاش نکرده است. با توجه به چنین موضع سرسختانه، اجبار ایران به اقرار به داشتن چنین برنامه‌ای در گذشته بسیار دشوار است. اگر نمی‌توان همه این اطلاعات را به دست آورد، آژانس باید اولویت‌بندی کند و بیشتر بر عناصری از این برنامه تمرکز کند که می‌توانسته تأثیراتی بر یک برنامه مخفی تولید احتمالی سلاح داشته باشد. این نهاد باید برای دستیابی به اطلاعات درباره تجربیات اینچنینی اصرار بورزد. اما دستیابی به همه اطلاعات کار بسیار مشکلی است. آژانس مثلا بر این باور است که ایران مواد و تجهیزات مهمی را وارد کرده که در صورت مخفی کردن آنها میتواند برای داشتن جنبه نظامی برنامه هسته‌ای استفاده شود. در نتیجه به نظرم برای این نهاد مهم است که اصرار کند تا اطلاعاتی درباره این تجهیزات و موادی که ایران در گذشته وارد کرده به دست آورد.
در طول سفر بازرسان آژانس به ایران همچنین قرار است درباره اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراق نیز اطلاع رسانی شود. این راکتور که یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است، هم اکنون با انعطاف ایران از جمله موارد آسان‌تر در گفتگو برای توافق جامع و نهایی محسوب می‌شود. آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، راکتور آب سنگین عراق برای تولید میزان پلوتونیوم کمتر باز طراحی خواهد شد. پلوتونیوم از جمله موادی است که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای به کار رود. البته مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تأکید کردند که این راکتور به آب سبک تبدیل نخواهد شد. سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همزمان با گفتگوهای کارشناسان ایران و 5+1 در نیویورک انجام می‌شود. این کارشناسان مقدمات گفتگوهای آتی در وین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما علاوه بر فیسبوک رادیو فردا که میتونید در اون نظرتون رو بگید، پای هر کدوم از خبرهای ما به ما پیامک هم میتونید بفرستید. تعدادی از پیامکاتون رسیده. فرزاد نوشته پگاهتان نیکو، فوت استاد محمد رضا لطفی را به تمام دوستداران موسیقی اصیل ایران تسلیت میگم. رضایی از اصلویه نوشته آقای روحانی کی میخواین مردم رو درک کنین، بیپولی رو درک کنین، یارانه حق همه مردم است که شما بهش رحم نمی کنین، اینقدر دم از اسلام و امام زمان نزنید. نیروانا از نشتارود نوشته درود بر شما، چرا از نمایشگاه آقای نوریزاد گزارش تکیه نمی کنین؟ نکنه شما هم می ترسید. در مورد نمایشگاه آقای نوریزاد این نکته رو اشاره کنم که همینجا حداقل خیلی کوتاه خبرش رو خدمتون عرض میکنم. روز جمعه 12 اردیبهشت ساعت 6 بعد از ظهر افتتاح شده این نمایشگاه. مکانش هم خیابان کارگر، بالاتر از میدان انقلاب، بالاتر از خیابان نصرت، کوچه عبدی نژاد، پلاک 18 طبقه دوم هست. این رو به نقل از وبسایت محمد نوریزاد براتون خوندم و میتونید آثار هنری محمد نوریزاد رو در نمایشگاه خودش ببینید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید ایران میتواند بخشی از گاز اروپا را تامین کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای زنگنه در این باره گفته که با بهره برداری از میدانهای گازی در پارس جنوبی این امکان برای ایران که بتواند گاز را از طریق خط لوله یا به صورت مایع به اروپا صادر کند مهیا میشود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل انرژی در لندن و نخست از او درباره توان واقعی ایران برای صدور گاز به اروپا پرسیده. نصیر شیرخانی:
من فکر کنم در کوتاه مدت ایران نتونه کاری بکنه، به خاطر اینکه فروش گاز به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش. الان یه خط لوله گاز بین ایران و اروپا هست از طریق ترکیه، ولی حجم این لوله کمه. بعد از بحرانی که در اوکراین به وجود اومده، اروپا در صدد اینه که وابستگیشو به انرژی روسیه کم بکنه، و اگر کشورهایی که میتونن واقعا در تامین گاز اروپا نقش بی‌سزایی داشته باشن جز ایران، گزینه زیادی برای اروپا وجود نداره. جز روسیه که صادر کننده عمده گاز به اروپا هستش، نروژ هم هست و از مصر می‌خریدن که گاز مصر کلاً قطع شده. در نتیجه تنها کشوری که میتونه در دراز مدت، یعنی به طور بالقوه توانایی داره که رقیب سختی برای روسیه باشه در تامین گاز اروپا، ایران هستش. ولی گفتم در کوتاه مدت ایران نمیتونه کار بکنه، هنوز تحریم‌های اقتصادی جهانی وجود داره.
آقای شیرخانی، حالا برای حضور ایران در بازار گاز اروپا دست کم ایران به چه امکاناتی نیاز داره؟
اگر ایران بخواد نقش بسزایی داشته باشه در تامین گاز اروپا، باید معادن گازی بیشتری رو توسعه بده، گنجایش خط لوله‌اش رو به ترکیه افزایش بده، و برای اینکه گاز بیشتری به اروپا بفروشه، باز باید با ترکیه هم موافقت کنه که اگر ترانزیت چقدر بده، آیا به صرفه هستش یا نیست، میتونه از طریق لوله به این گاز به اروپا بفرسته.
آقای شیرخانی، با توجه به اینکه روسیه تامین کننده اصلی گاز اروپا است و این مسئله هم براش راهبردیه، حالا حضور ایران در بازار گاز اروپا چه تأثیری بر روابط ایران و روسیه خواهد گذاشت با توجه به اینکه این دو کشور از پایه‌گذاران اوپک گازی هستند؟
اینا از یه طرف مایل با هم همکاری کنند، ولی از طرف دیگه رقیب هم دیگه هم هستن. مثلا شما نگاه کنید قطر، میبینید که یکی از صادرکننده های مهم گاز در دنیا هستش و با روسیه رقابت میکنه، ولی هرچند اینا در همون سازمان گازی هستن، ولی باز رقیب هستن و برای دست آوردن بازارهای جهانی با هم رقابت میکنن. یعنی واقعا اگر اروپا مایل باشه در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز ایرانو بخره، فکر نمیکنم ایران بخواد منافعش به خاطر اینکه نباید روابطش با روسیه پیره بشه از منافع خودش بگذره، و 100% مایل خواهد بود که به عنوان رقیب صادرکننده گاز وارد عمل شه.
اروپایی‌ها دلنگرانی نسبت به تامین انرژیشون از طرف روسیه همواره داشتن، آیا این نگرانی رو هم نسبت به ایران خواهند داشت با توجه به چالش‌های سیاسی که بین ایران و غرب هست؟
نگرانی وجود داره، هنوز رابطه عادی نشده. بعد این گذشته روابط ایران با غرب خیلی بده از وقتی که جمهوری اسلامی تأسیس شده، ولی به هر حال بهتره که اینا از دو منبع گاز تهیه کنند تا یک منبع، یعنی گزینه‌های بیشتری خواهند داشت. اگر مثلا تعاطفشون خیلی با روسیه تیره بشه، خب ایران وجود داره. اگه با ایران خیلی بد بشه، روسیه وجود داره. لااقل همه تخم مرغ‌هاشون رو به قول معروف در یه سبد نمی‌ذارن.
آقای شیرخانی، ایران سالهاست که در تکمیل پروژه‌های گازی خودش به ویژه در منطقه پارس جنوبی عقب افتاده. چقدر این عقب ماندگی مربوط به مسائل مدیریتی است و چقدر مربوط به مسائل مالی؟
من فکر کنم عمدتاً مشکلی که ایران نتونسته منابع گازش رو توسعه بده، عدم حضور شرکت‌های بزرگ اروپایی بوده، کلاً غربی، و چون این شرکت‌ها هستن که میتونن با در دست داشتن تکنولوژی لازم، سرمایه‌گذاری لازم و دسترسی به بازارهای گازی جهانی بتونن به ایران کمک کنن که اون توانایی گازی رو که داره توسعه بده، به قول معروف اینا رو به پول تبدیل کنه.
نصیر شیرخانی بود، تحلیلگر مسائل انرژی در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد توان واقعی ایران برای صدور گاز به اروپا.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
همین امروز دوشنبه ساعت 7:30 شامگاه به وقت ایران، مجله شامگاهی نمای دور نمای نزدیک میتونید بشنوید. اما امروز 14 اردیبهشت ماه برابر با 10 سال مرگ سوسن، خواننده معروف ترانه‌های کوچه بازاری و عامه پسند دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در ایران. هنرمندی که به دنبال وقوع انقلاب 57 مجبور به ترک ایران شد و با سختی‌های فراوان خودش رو به لس‌آنجلس رسوند و سرانجام در همین شهر هم درگذشت. مرور کوتاهی بر زندگی هنری سوسن در گزارش همکار ما شهرام میریان.
سوسن خواننده ترانه‌های کوچه بازار در سال 1319 با نام گلندام طاهرخانی در شهر مرزی قصر شیرین به دنیا آمد و پس از مرگ پدر همراه با مادر به تهران آمد و در کاروانسرایی در شهر ری ساکن شد. پس از چندی سوسن مادر خود را هم بر اثر بیماری وبا از دست داد و یکی از همسایگان زن که عمه‌اش می‌خواند سرپرستی او را بر عهده گرفت. این زن شبها در کافه ها میخواند و سوسن را هم به خاطر آنکه در خانه تنها نماند با خود به همراه میبرد. این رفت و آمدها سوسن را هم به خوانندگی کشاند. دستمزدش در این کافه ها ابتدا شبی 2 تومان بود و سپس به 15 تومان رسید. آشنایی و همکاری با رشید مرادی، نوازنده و آهنگساز ترانه های عام پسند، معروفیت سوسن را به دنبال داشت، به طوری که در دهه 40 خورشیدی نام سوسن و ترانه‌هایش بر سر زبان‌ها افتاد. اوج معروفیت او اما در دهه 50 خورشیدی است که با وقوع انقلاب 57 سوسن هم مانند دیگر خوانندگان زن به گوشه انزوا رانده شد و پس از دربدری‌های فراوان سر از لس‌آنجلس درآورد. در اوائل ورودش به این شهر طی مراسمی با حضور هنرمندانی مانند بیژن مرتضوی، عارف، هوشمند عقیلی، ستار، مرتضا و اندی تقدیرنامه‌ای به سوسن اهدا شد.
شرمنده کردین منو. من خودمو از همه چیز کنار کشیدم خاطر که بتونم بخونم شاید شما خوشتون بیاد. کوچیکی در مقابلشون دارم خاطر این همه محبتی که به من دارید. بسیار متشکرم از تمام اعضای این کانون. من بلد نیستم خوب لفظ و قلم حرف بذارم، ولی اینو میدونم که دوست دارم. میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل عشق تو دیوونم کرده، بیا عاشقونم کن. ناز تو نازنینم ولد زبونم کرده.
سوسن برخلاف دیگر خوانندگان نتوانست زندگی هنری تازه‌ای را در شهر لس‌آنجلس بنا کند و آنگونه که دوستانش می‌گویند سوسن در این شهر غالباً در تنهایی و تنگ دستی به سر می‌برد و سرانجام در پی یک عمل جراحی و پشت سر گذاشتن 2 سکته قلبی در 14 اردیبهشت ماه 10 سال پیش در 64 سالگی در شهر لس‌آنجلس از این دنیا رفت.
خوش به حال اونا که همیشه مستند و خراب، دنیا رو میبره اونها رو خوش میبره خواب. هستی شده مسته می نا دنیا که جای نارام نیست تناهی به ترد می و جام.
خب گزارش شهرام میریان بود با یاد سوسن. به صبحانه با خبر امروز هم پایان میدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همکارانم ازتون خداحافظی میکنم تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه. روز خوبی داشته باشید.